آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بر بست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، با یکی دیگر از ویژه برنامه های بیدار دلان کاری از رادیو صدای خراسان با شما همراه هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به مدت حدودا 90 دقیقه در خدمت شما سرخیزان ارجمند باشم.
همراهان گرانقدر، در سال 40 هجری قمری جهان مردی را از دست داد که اسوه اخلاص و بندگی، نمونه بخشش و انفاق، الگوی ایثار و جهاد در راه خدا بود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام پس از گذشتن از مرز سخاوت و کرم در ایثار تا آنجا پیش رفت که آیه 207 سوره شریفه بقره در شأن آن حضرت نازل شد و تا ابد مدال افتخار آن حضرت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من الناس من یشتری نفسه و ابتقاء مرضات الله. و ادامه آیه، بعضی از مردم از جان خود در راه رضای خدا درگذرند. خداوند متعال در معرفی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام ویژگی خاصی را بیان می‌فرماید که درباره کسی سابقه نداشته است و آن سبقت در عبادت، انفاق و ایثار مال در حال رکوع است. نقل است که امیرالمومنین علی علیه السلام تنها 4 درهم داشت. درهمی را در شب، درهمی را در روز، درهمی را در نهان و درهمی را در آشکار صدقه داد. آنگاه این آیه نازل شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانی فلهم اجرهم عند ربكم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که اموالشان را در شب و روز پنهان و آشکار انفاق می‌کنند، پس برای ایشان نزد خداوند پاداشی است و نه ترسی و نه حزنی برای ایشان نیست. روش آن حضرت در جهاد و نبرد با دشمنان خدا همچون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس نصیحت دلسوزانه و صبر و بردباری و حتی دعا برای هدایت شدن گمراهان بود و همچون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درباره ضعیفان، زنان و کودکان و حتی اموال مردم سفارش می‌فرمود که با آنها تعرضی نشود.
ای زمین و هفت گرد آسمان سرگشته ادراک تو بعد تو باید به حسرت زار زارا خون بگریه بر سر تو زلفقارا
حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در علم و دانش داناترین یاران پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سایر اهل اسلام بود، تا جایی که پیامبر می‌فرماید انا مدینه العلم و علی و بابها، من شهر علم هستم و علی دروازه این شهر است. او در شجاعت ضرب المثل بود، هرگز پشت به دشمن نکرد و هرگز نشد که کسی از مردان جنگی با وی درآویزد و جان به سلامت به در برد. در این حال در کمال توانایی هرگز ناتوانی را نمی کشت و فراری را دنبال نمی کرد و شبیخون نمی زد و آب بر روی دشمن نمی بست. آن حضرت هر چرا به دستش می رسید در راه خدا به مستمندان و بیچارگان می داد و خود با سخت‌ترین و ساده‌ترین وضع زندگی می کرد. کشاورزی را دوست می داشت و زمین‌های بایر را آباد می کرد و حاصل کارش را وقف فقرا می فرمود. بخشی از وصیت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در آخرین لحظات زندگی چراغ راهی است برای همه مسلمانان. بسم الله الرحمن الرحیم. این آن چیزی است که علی ابن ابی طالب وصیت می‌کند. علی به وحدانیت و یگانگی خدا شهادت می‌دهد و اقرار می‌کند که محمد بنده و پیغمبر خداست. ای پسرم حسن، تو را و همه فرزندان و اهل بیتم و هر کس را که این نامه به او برسد به امور زیر توصیه و سفارش می کنم. هرگز تقوای الهی را از یاد نبرید. کوشش کنید تا دم مرگ بر دین خدا باقی بمانید. همه با هم به ریسمان خدا چنگ بزنید و بر اساس ایمان به خدا متعهد باشید و از هم جدا نشوید. همانا از پیغمبر خدا شنیدم که می فرمود اصلاح میان مردم از روزه و نماز دائم افضل است و چیزی که دین را محو و نابود می کند فساد و اختلاف است. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ارحام و خیشاوندان را از یاد نبرید. صله رحم کنید که حساب انسان را نزد خدا آسان می کند. خدا را درباره یتیمان مبادا گرسنه و بی سرپرست بمانند. خدا را که با همسایگان خوش رفتاری کنید. پیغمبر آنقدر در مورد همسایه سفارش کرد که ما گمان می کردیم می خواهد آنها را در ارث شریک کند. از خدا بترسید. درباره قرآن، نکند دیگران در عمل به قرآن بر شما پیشی بگیرند. از خدا بترسید درباره نماز، چرا که نماز ستون دین شماست. از خدا بترسید درباره کعبه، خانه پروردگارتان. مبادا حج تعطیل شود که اگر کعبه خالی بماند و حج متروک شود مهلت داده نخواهید شد و مغلوب دشمنان خواهید شد. از خدا بترسید درباره ماه رمضان که روزه آن ماه سپری است برای آتش جهنم. از خدا بترسید درباره جهاد در راه خدا که از مال و جان خود در این راه کوتاهی نکنید. از خدا بترسید درباره زکات مال که زکات آتش خشم الهی را خاموش می‌کند. از خدا بترسید درباره فقرا و تهیدستان، آنها را در زندگی خود شریک کنید. در انجام کاری که رضای خدا در آن است بکوشید. امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید. نتیجه ترک آن این است که بدان و ناپاکان بر شما مسلط خواهند شد و به شما ستم خواهند کرد. آنگاه هر چه نیکان شما دعا کنند، دعای آنان مستجاب نخواهد شد. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه بیدار دلان ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، شما می توانید در این ماه شریف هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه شنونده این ویژه برنامه بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز باشید. عزیزان، این برنامه بر روی سایت www.parstoday.com/tj نیز قابل دریافت است. عزیزان، اگر از اول ماه مبارک رمضان با ما همراه بوده باشید، ما در هر قسمت بخش‌هایی از زندگی شخصی، سیاسی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، جانشین و وصی بر حق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو توسط استاد حامد کاشانی برای شما پخش کردیم. قسمتی دیگر از این مبحث همینک آماده است که با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر آیه 8 سوره مائده بودیم که فرموده بود مؤمنان وقتی میخواید برای خدا قیام کنید و وقتی جایی میخواید شهادت بدید، شاهد باشید، به عدالت شهادت بدید، و دشمنی ها باعث نشه که شما که زورتون رسید، قوت پیدا کردید، جایگاه پیدا کردید، حالا شما ظلم کنید. بعد فرمود اعدلو و اقرب للتقوا، عدالت داشته باشید که به تقوا نزدیکتر است یا نزدیک است، و اتقوا الله، بپرهیزید از خدا، با تقوا باشید. ان الله خبیر بما تعملون. نکاتی عرض کردیم ذیل این موضوع، از انصاف عجیب امیرالمومنین، از تقوای حیرت انگیز امیرالمومنین، از عدالت حضرت. بحث به اینجا رسید که واقعا اگر بخوایم 30 شب از امیرالمومنین صلوات الله علیه بگیم و از عدالت حضرت نگیم، حتما تاریخ رو تحریف کردیم. باید از عدالت حتما سخن میان بیاد. منتها چون خود امیرالمومنین و بسیاری از اهل بیت علیهم صلوات الله رو هم با چماق عدالت بهشون حمله کردن، لذا خیلی این مسئله مهمه که بدونیم اون چیزی که اولاست، پایه است، تکیه گاهه، اون مقام ولایت امیرالمومنینه. ببینید آیه کریمه ای داریم، روایات فراوانی داریم، مثلا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، حضرت فرمود که ما پیامبرانمون رو با آیات روشن که معلوم پیغمبرمان ارسال کردیم، فرستادیم، انزلنا معهم الکتاب و المیزان، با اینها کتاب آسمانی فرستادیم، میزان تشخیص حق و باطل فرستادیم با پیغمبران، تا لیقوم الناس بالقسط، تا مردم برای عدالت و قسط قیام کنند. خب اگر لازم نبود کتاب و میزان نمیفرستیم، خودشون قیام میکردن. عرض کردیم که این مشکل بزرگ خوارج این بود که ولایت نداشتن و خود حق پنداری داشتن، خود ملاک، خود محور پنداری داشتن.
یعنی افراد باید مبین باشه.
بله، اونجایی که بله. همه روشن، همه میگن این حق است، اون باطل، همه میگن این عدل است، اون ظلم. خب هیچ، اونجایی که محل اختلاف، محل بحثه،
کی باید روشن بکنه؟
اونجا باید ذیل ولایت تعریف میشه. اینو توضیح دادیم. این بحث رو میخوایم ادامه بدیم، منتها برای اینکه بحث درست جا بیفته، موضوع خیلی حساسه، این بحث مبنایی است، باید روی این فکر بشه، تحلیل بشه، تا بعد بخوایم بهش عمل کنیم. خود عدالت که واضحه، حق به حقدار برسه، از مظلوم دفاع بشه، ظالم مجازات بشه، دست کسی تو جیب مردم نباشه، به عدالت آزادی های اجتماعی تقسیم بشه و بدعت های دینی برطرف بشه، دین مرضی خدا به همه برسه، اینا از اولیات عدالت. خب کسی شما پیدا میکنید که من با مثلا ظلم موافقم، با عدالت مخالفم؟ نه. منتها نکته ای که اینجاست، بعضی قایم میشن پشت الفاظ که عدالت خواهی رو ضربه بزنن، بعضی هم عدالت خواهی رو ازش سوء استفاده میکنن به بقیه. هر دو غلطه، باید دید مبنا چیست. ما سعی میکنیم آنچه از فرمایش امیرالمومنین و شیوه حضرت میفهمیم بگیم، تطبیق به مسائل روز فعلا بنا نداریم بدیم، انقدر جرأت داریم بخوایم این کارو بکنیم، ولی این شبها ما بنامون نبود. اگه دقت میکردید از چیزی جز امیرالمومنین سعی کردیم سخن به میون نیاد. اولا امیرالمومنین صلوات الله علیه در رفتار عادلانه، در شعار و در سیاست‌های حکومتی یک عدالت خواه 100% استثنایی است که پیغمبر اکرم بذاریم کنار اصلا نظیر نداره در عالم. از بیان که فرمودن، روایات فراوان، من مشتمل خروار عرض میکنم، که فرمودن من رو بخوابونن روی مثلا فرض فرمودن خارهایی مثلا شبیه خار مغیلان رو زمین بکشند و بدنم رو تکه تکه کنن، هر بلایی سرم بیارن، آسونتره برای من تا خدا و رسول رو ملاقات کنم در حالی که به یک بنده ظلم کردم یا مالی از بیت المال یا مال کسی رو غصب کرده باشم. برام راحت تر اصلا، یعنی منو تکه تکه کنن کمتر دردم میاد تا بخوام ظلم کنم. کما اینکه وقتی به حضرت گاهی پیشنهادهایی میدادن برای آرام کردن بعضی یا برای خریدن بعضی، میفرمود اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، میخواید من با ستم مثلا پیروز بشم؟ به چه دردم میخوره؟ یکی اومد پیش حضرت گفت آقا من میخوام شما رو بشناسم، میخوام بگیم که حواسمون هست که امیرالمومنین عدالت خواه، عدالت محور، عدل محضی است که اصلا نظیر نداره. گفت آقا اگه دو نفر باشن، یکی عاشق شما باشه و یکی هم فرصت کنه سرتو میبره، بین اینا بخوای قضاوت کنی چیکار میکنی؟ حقو میدی به اون رفیقت؟ خیلی جمله حضرت زیباست، فرمود ان هذا شیء لو کان لی، این یه چیزی که اگه حق خودم بود ظلم نمی کردم، بین این دو نفر به حق رفتار می کردم، در حالی که بین این دو نفر حق الناس و خدا حاکمه. این مسئله است که خدا دستورش روشن، یعنی من بین مهمترین دشمنم با بهترین دوستم دعوا بشه، قضاوت بخوام بکنم، حق مداری میکنم. یعنی این معاویه با مالک اشتر بیان تو دادگاهی که امیرالمومنین قاضیه، فرض
بله
امیرالمومنین فرض میکنیم امیرالمومنین ببینن اینجا حق با معاویه است، حق میدن به معاویه، ولو مهمترین دشمنش باشه. حضرت حق محض و عدل محض، اصلا عدل باید از او در واقع تبعیت کنه. عرض به حضور مبارک شما که وقتی بخواد سیاست گذاری کنه حضرت، ساختارهای بودجه رو ببنده، برنامه‌ای ببنده، بنویسه برای بیت المال چگونه خرج کنی، سیاست باید بر اساس عدل باشه. به مالک اشتر فرمود باید محبوب ترین چیز برای تو اون رفتار، اون سیاستی باشه که بیشترین عدالت توشه. یعنی اصلا نه شخصی من عدالت محورم، سیاست راهبردیم هم عدالته. یا مثلا فرض بفرمایید به محمد ابن ابی بکر که پسر خونده حضرت بود نامه نوشت، عبارت ببینید عجیبه، فرمود آس بینهم فی اللحظه و النظره، حتی توی نگاه کردن به مردم تو حاکمی، یا گوشه چشم نگاه کردن به مردم باید مساوات رو رعایت کنی. عدالت نه اینی که به در تقسیم غنایم، نه اینی که در دادگاه، حتی داری سخنرانی برای مردمت میکنی
نگاهت رو تقسیم،
یه طرف رو فقط نگاه نکن، تو حاکمی، مال همه ای، وقتت مال همه است، بودجه بیت المال مال همه است، توان اجرایی تو مال همه است. یعنی سیاست حضرت بر اساس عدل محض. حالا چند تا نکته مهم. یک، آقا حکومتی که اینطوری عدالت محور باشه شکست خورده است از پیش، لذا حکومت حضرت یه حکومت از مثلا فرض آرمانی صرفه که ما قبلا وعده دادیم شبای پایانی بهش میرسیم، یا نه تو روایات ما اومده مثلا اعدل از حضرت هم هست، اعدل تدوم لک القدره، عادل باشی قدرت و حکومتت ادامه پیدا کنه. روایت فراوانی داریم استمرار حکومت به عدالته، الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، از این چیزا. ببینید اگر حکومتی عادل باشه اقتضای استمرار داره، به شرطی که مانعی نیاد جلوش. ولی یه حکومتی عادله، یه قدرتمند ظالم یه جایی پیدا میشه میزنه خرابش میکنه، توجه میکنین؟ یا عوامل دیگری تو کاره. معاویه حکومتش 20 سال طول کشید ولی در حالی که عادل نبود. حکومت امیرالمومنین 5 سال طول کشید. البته همین عرض کنم، ببینید ما همه نگرانیمون اینه که سیره امیرالمومنین یه خطی، یه بعدی، یه گوشه‌ای ببینیم. اگر شب 19 که 3 نفر رو ترور کردن، امیرالمومنین شهید شد، معاویه و امرؤاس کشته نشدن. اگر معاویه کشته میشد و امرؤاس، امیرالمومنین شهید نمیشد. مثلا روزگار چیز دیگه میشد. یعنی ما وایسادیم امیرالمومنین شده حکومتش 5 سال، بعد فکر می‌کنیم حتما شکست خورده است. نه خیر. حکومتی که عادل باشه و به عدالت رفتار کنه اقتضای استمرار داره. البته تأثیرگذارها در یک مسئله یک چیز نیست. فرق اون عالمی که ابعاد مختلف بحثو
جامعه باید نگاه
جامعه
کرد.
میبینه با اون که یه جمله میبینه اینجاست. و همین نکات باعث میشه که ما عرض میکنیم که طرف ممکنه خودش یه چیزی رو ببینه ملاک قرار بده دعواش بشه. مثلا ببینید امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی میخواد از بیت المال به دیگران کمک کنن، تقسیم کنن، به هیچ وجه بین امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام و بقیه فرق نمیذاره. طرف اومد نگاه کردید امام حسن، امام حسین سلام الله علیه ما با نون و سرکه و اینا دارن غذا میخورن. گفت پسرای امیرالمومنین. گفتن مثل این که تو علی ابن ابی طالب رو
نشناختی.
یا مثلا یکی از دخترای حضرت رفت قرض گرفت، حضرت با این قدرانتخاری هم مخالفه، قرض گرفت، حضرت به مسئول بیت المال فرمود که تو به هر کی دخترای کل شهر اگر بخوان بیان یه گردمن داری قرض بدی، یا این چون دختر من بوده. یعنی حضرت در سفت وایستادن پای بیت المال، پای حق، پای عدل هیچ مماشاتی نداره. ماجرای خلاصه عقیلو که دیگه همه شنیدن.
بله.
ولی همین امیرالمومنین صلوات الله علیه پسر خونده خودش محمد ابن ابی بکر و 3 تا پسرهای عباس عموی خودش رو به 4 جای مهم منصوب میکنه. خب اون امیرالمومنینی که به اندازه یه مثلا دو سیر گوشت واسه امام حسن اضافی تر از بیت المال نمیده، همون نون و سرکه رو بخور. خب این همون شخصیته که اینجا به ابن عباس، عبدالله ابن عباس بصره رو حکومتشو میده. بعضی صداشون در اومد، آقا یعنی چی؟ ما با قبلی ها دعوامون شده بود
سر همین قوم و
سر همین چیزا. این روایاتش نکات فنی داره که بر همین من جزئیاتشو به عربی عمدن نمیخونم. حضرت فرمود که اینا رو خب ببینید شایسته ترن، اگر از اینا شایسته تر دارید بیارید. نکته من اینجاست، فرض کنید یه نفر تو اون حکومت پیدا میشه میگه آقا من شایسته تر دارم فلان کس، و بین امیرالمومنین که حاکمه که ابن عباس رو اصلح میدونه و اون شخص که یه آقای دیگر رو اختلاف شد، بعد چیکار کرد اینجا؟ اگر یه وقتی سند محرزی بود که ابن عباس مثلا یه دزد محض، یه فاسد فخت ضعفی داره، قتلی کرده، اما اگه نه اختلاف نظر شد اینجا باید چیکار کرد؟ خیلی از دعواهای جزئی ما مال اونجایی است که بین من و شما یه اختلافی است.
بله.
آیه و روایت تو اون مسئله نیست، من یه چیز میفهمم شما یه چیز میفهمی، اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا همون جاییه که قرآن میفرماد به اولل امر برگردونید. اختلافتون شد، بله، درگیری پیدا که بری سراغ ولی. اینی که ما عرض کردیم عدالت ذیل ولایته به این معنا، وگرنه عدالت که از اولیات خلاصه محبوبهای بشره، اصل این که عدل خوبه که اصلا محل دعوا نیست،
همه خوششون میاد.
بله. اما اونجا که اختلاف در فهم میشه چی؟ اینجا باید سراغ ولی، چون اختلاف نظر هست تشخیصش مشکله. ببینید توی این بحث اقامه عدل خیلی نکات مهمی هست، و منم واقعا به خاطر بعضی از دعواهای فضای مجازی خیلی با احتیاط حرف میزنم که نخوام در بین بازی ها بیفتم، برای اینکه یک مسئله مبنایی اعتقادی رو میخوایم مطرح کنیم. ما قرار نیست که امیرالمومنین و وجه المصالحه تفکرات دو گروه بکنیم، هر کی حق میگه ما مخلصیم از. ببینید آیا امیرالمومنین صلوات الله علیه، این بحث ما اینجا مطرح میکنیم، باقیش انشالله شب آینده، آیا امیرالمومنین صلوات الله علیه همیشه به عدلی که مد نظرشون بود عمل کردن، یا به اون عدلی که مد نظرشون بود عمل نکردن؟ آخه عمل کردن هم دو جوره، یه وقت من یه مسئولیتی دارم خلایی نکرده خیانت میکنم، یه وقت من میخوام عدالت داشته باشم عامل بیرونی نمیذاره، سنتی تو جامعه است که نمیگذاره من اون فرهنگو اصلاح کنم که به عدالت برسیم، مردمی هستن یه فکری دارن نمیذارن من به اون عدالت برسم، اشرافی هستن که خونریزی به وجود میارن، بیت المالی آسیب میخوره. تو این شرایط چه کار باید کرد؟ من این بحثو فقط روایتشو عرض میکنم، از اینجا بحثو انشالله شب آینده ادامه میدم. این روایت نزد ما شیعیان طرق متعدد داره و موثق هم هست در تهذیب شیخ طوسیه. به امام باقر عرض کردن آقا جان فدای شما بشیم، آخه این امیرالمومنین صلوات الله علیه که عدل محض بود، چرا بعضی از بدعت‌ها رو جلوگیری نکرد؟ بعضی رو جلوگیری کرد، بعضی رو نکرد. با بعضی از ظلم‌ها در نیفتاد، خیلی ها رو در افتاد، با بعضی در نیفتاد. چون حضرت میدونست که نمیتونه با همزمان با همه چیز بجنگه. امام باقر اینو ان شاء الله فردا بحث کنیم، فرمود حضرت دنبال این بود حکومتش مستقر بشه بعد، چون اگر این حکومت مستقر نمیشد این دوتا ظلم بود، 10 تا ظلم دیگه هم
اضافه میشد.
ان شاء الله اینو ادامه میده.
دوستان ارجمند وقت شما بخیر. آنچه شنیدید ابعادی از زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، جانشین و وصی بر حق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که توسط استاد حامد کاشانی تقدیم شما عزیزان شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسألک باسمک یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مقیم یا عظیم یا قدیم یا علیم یا حلیم یا حکیم، سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب، یا سید السادات، یا مجیب الدعوات، یا رافع الدرجات، یا ولی الحسنات، یا غافر الخطیئات، یا معطی المسئلات، یا قابل التوبات، یا سامع الاصوات، یا عالم الخفیات، یا ضاعف البلیات. سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين.
ای آنکه روز روشن را از شب تار برآوردی تا جهان بر ما تاریک شدی، و ای آنکه سیر خورشید را به حکم تقدیرت به مدار خود به گردش آوردی، ای ذات با عزت و ای دانای مطلق، ای آنکه گردش ماه را منزلهای معین مقدر فرمودی تا آنکه مانند شاخه خرما به منزل او باز گردد، ای روشنی بخش هر نور و ای منتهای هر آرزو و صاحب هر نعمت، ای خداوند رحمان، ای پاک از هر نقص و عیب، ای ذات یکتا و یگانه، ای خدا نامهای نیکو مخصوص توست و نشانهای مقام بلند و بزرگی و هر انعام و احسان به تو اختصاص دارد. از تو درخواست می کنم که بر محمد و آلش درود فرستی و نام مرا در این شب در صف اهل سعادت ثبت فرمایی و روح ما را با شهیدان محشور سازی و طاعتم را در مقام علیین رسانی و از اعمال زشتم درگذری و مقام یقینی که هرگز از قلبم جدا نشود و ایمانی که هر شک و ریب را از من دور سازد به من عطا کنی و به هر چه نصیبم فرموده ای راضی و خوشنودم سازی و ما را در دنیا هر چه نیکوست و در آخرت هر چه نیکوست عطا فرمایی و از آتش سوزان دوزخ نگاه داری و در این ماه مرا شکر و ذکر و شوق لقای خود و توبه و انابه به درگاهت نصیب گردانی و هر آنچه محمد و آل محمد علیهم السلام را توفیق عطا فرمودی موفق سازی.
یا من تواضع کل شیء لعظمته، یا من استسلم کل شیء لقدرته، یا من ذل کل شیء لعزته، یا من خضع کل شیء لهیبته، یا من انقاد کل شیء من خشیته، یا من تشققت الجبال من مخافته، یا من قامت السماوات بامره، یا من استقرت الارضون باذنه، یا من یسبح الرعد بحمده، یا من لا یعتدی علی اهل مملکته. سبحانك يا لا اله الا انت يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، یا بارث البرایا، یا مطلق الاسارا. سبحانك یا لا اله.
دوستان عزیز، وقت شما بخیر. امیدواریم که طاعات عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. همراهان عزیز، ماه ماه تلاوت، تدبر و تفکر در آیات کلام الله مجید است. ما در هر برنامه تلاوت آیاتی از قرآن کریم رو برای شما پخش می‌کنیم و در ادامه تفسیر بخشی از سور قرآن رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم يكون الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا وإذا سألك عبادي عني فإني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا
بالله من الشیطان الرجیم آیه 22 سوره بقره الذی جعل لكم الارض فراشا
الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
خداوندی که زمین را برای شما فرشی گسترده، آسمان را بنای افراشته قرار داد، از آسمان آبی فرو فرستاد باران، توسط آن میوه ها روزی شما کرد، میوه های را برای شما بیرون آورد، پس برای خدا شریک و همتا قرار ندهید. خودتونم میدونید که هیچ یکی از شرکا و بت ها و طاغوت ها نه شما را آفریدن نه روزی شما را میدن، اینا فقط کار خداست. خودتونم میدونید و انتم تعلمون. و انتم تعلمون آیات وجدانه. اگر گفتن تو قرآن کدوم آیه مال وجدانه، آیات و انتم تعلمونه، خودتم میدونی مال وجدانه، یکی از آیات وجدانه و انتم تعلمون، خودتونم میدونی. همه رئیس جمهورها دنیا جمشن لن یخلق و ذبابا، یه مگس نمیتونن خلق کنن. اگر یه مگس یه چیزی بعدش فرار که همه رئیس جمهورها عقبش بدون نمیتونن ازش پس بگیرن. خودتونم میدونی و انتم تعلمون. در این آیه خداوند نعمت‌های بسیاری رو بهش اشاره می‌کنه. هر کدوم از اینها سرچشمه چند تا نعمت دیگر هم. مثلا میگه که الذی جعل لكم الارض فراشا، فرش بودن زمین نعمت‌های فراوانی داره. خود زمین چقدر نعمته. من یه وقت یادداشت کرده بودم قرآن راجع به زمین 20 تا چیزی میگه، زلول، فراش. مثلا اگر زمین سخت بود، همش سنگ بود، کشاورزی چی می‌شد؟ اگر همش نرم بود ما با چی بنای میکردیم؟ اگر رنگ زمین جور دیگه بود چی؟ جوری طراحی شده که کوها، دره‌ها، قله‌ها، رنگ زمین، حجم زمین، وزن زمین، حرکت زمین، نرمیش، درشتیش، دشتش، فاصله زمین تا خورشید، حرارتی که میگیره، دماش، رودخونه‌هاش، کوه‌هاش، گیاه‌هاش، اینا همش الذی آیه 22 سوره بقره، الذی جعل لكم الارض فراشا، خداوند زمین رو فرش قرار داد. اصل خداوند زمین رو جوری آفرید که میکروب کشه. یعنی واقعا در یه شهرهای پر جمعیت مثل تهران، مثلا 10 میلیون آدم، هر انسانی روزی چند کیلو آب آلوده، چند لیتر آب آلوده و چند کیلو زباله، اگر این آبهای آلوده وقتی تو زمین میره، اگر زمین خاصیتی نداشته که این آبا رو تصفیه کنه، اصلا بعد از یه مدتی امکان زندگی در هیچ کجای زمین نیست. منتها جوریست که مثل که اسید پشم رو میسوزونه، این خاصیت خاک اینه که اسید از اینجا آب زباله میره، چند متر آب زلال میره بیرون، تصفیه کنه مجانی. چقدر زمین بابرکته، یه دونش میده یه خوشه میده، یه دونش میده یه خوشه میده، خزینه اموات. ما اگر مثلا می‌خواستیم سردخونه درست کنیم، امواتمونو مثلا می‌ذاریم تو سردخونه، یه سردخونه چند هزار کیلومتری با درست کنیم، اموات را، دونه ها رو، نعمتیست. بعد وقت تناسب بین تناسبات آدمو گیج میکنه، مثلا چقدر کره زمین باید آب باشه، چقدر باید خشکی باشه، حرکتش تندتر بود چیز خیلی مهمه. شما آب دهنتون حساب کنید، اگر آب دهن زیاد تولید میشد، هر کسی تو بخونش میرفت دانشگاه و دبیرستان و بازار و کارخونه و مزرعه، یه سطر هم بازیر چونش بشه، هی چک زیادش بچک. اگر کم تولید میشد، همه مون مثل آدم های سرامی باید کنار دهن اون یه سرام باشه. بعد وقت آب دهن از چه موادی ترکیب شده؟ اشک ما از 10 ماده ترکیب شده. جایگاه زمین، ترکیباتش، مناسبتاش، هرچی آدم میره جلو اصلا گیج میشه. آیه 22 چی میگه؟ میگه الذی جعل لكم الارض فراشا، زمین را برای شما فرش قرار داده، و السماء بنا، آسمان ها، آسمان را برافراشته قرار داده، بنایی برافراشته قرار داده، و انزل من از سماء ماء، از آسمان آب فرستاد. این باران چه نعمتیست، فضا رو شستشو میده برای هوا، برای طبیعت، آب به همه نقاط میرسونه، اگر به جای باران چشمه میجوشید، وقت به نوک درخت ها چطور مثلا تصفیه هوا چطور میشود؟ اصلا خداوند اصلا کل هستی رو تصفیه کنه قرار داده، هوا رو با باران تصفیه میکنه، خاک رو وسیله تصفیه زباله قرار میده. خب مهد قرار داده یعنی گهواره، زلول قرار داده رامه. خب آسمان چیه؟ در قرآن آسمان به چند تا معنا اومده. یکی همین جایی که شاخه درخت هست، میگه که مثل شجره مبارکه که بالا فرع و حافظ سما اصلها ثابت و فرع و حافظ سما، فرمان درختی که اصلش ریشه ثابته فرعش در آسمونه، خب یعنی شاخش تو آسمونه. آسمون پرک داده هم چند متریه، به چند متری گفته آسمان. به اونجا هم که ابراس میگه آسمان که انزل من از سماء ما، به اون بالا بالا ها میگه آسمان، یعنی آسمان مثل کلمه بالا مونه، بالا از یه متری بالاست، چند هزار متری هم بالاست. و انزل من از سماء ما، یاد نعمت های الهی از بهترین راه های دعوت به عبادته. خیلی هم پرسن بچه مون راجع به نماز سرسنگینه، یا همسنم راجع به نماز، برادرم، خواهرم، بستگانم، همسایم، چگونه اینو به نماز وادار کنه؟ این سوال خیلی از من کردن. جوابشو در روایت داریم که خداوند به موسی گفت مردم رو وادار کن به عبادت، عاشق من بشن تا عبادت کنن. موسی گفت چجوری مردم عاشقت کنم؟ گفت نعمت ها منو بشمر، نعمت ها من رو برای مردم بشمر، اینا عاشق من میشن، عاشق کشن اهل عبادت میشن. یکی از راه های دعوت به نماز اینه که نعمت ها خدا رو بشمریم. علم نجعل له عینین، یه دور چشمت ندادیم، و لسانا و شفتین، و هدیناه النجدین، علم نجعل الارض مهادا. شمردن نعمت ها از بهترین راه هایی که دعوت به عبادت، یعنی ایجاد عشق و محبت میکنه، و عشق و محبت هم که اومد دنبالش اطاعت است. از بهترین راه های خداشناسی همین استفاده کردن از همین نعمت هاست که در دست رسه. یعنی بهترین راه خداشناسی همین در. یه کسی یه وقت آمد پلو من گفت که آقای قرائتی میتونی در یه دقیقه خدا رو برام ثابت کنی؟ گفت آقا چرا یه دقیقه؟ گفت من وقت ندارم. مثل که همه دقیقاش پر از حرف حسابی شده بود، حال همه یه دقیقه برای خودشناسی مشکلش بود. من یه لحظه چیزی به ذهنم خدا انداخت، گفتم شما پس ساعت رو ببین یه دقیقه بیشتر نشه. تو هستی یا نیستی؟ گفت خب بله من هستم، با شما حرف میزنم. گفتم پس حتما هستی؟ گفت بله هستم. گفتم تو که هستی خودت خودتو ساختی؟ گفت نه. گفتم اگر خودت خودتو میساختی هم خوشگلتر میساختی، هم یه جوری میساختی که دیگه پیر نشی، مریض نشی. پس هستی؟ بله. خودتم خودتو نساختی؟ گفت بله. گفتم همون دستی که تو رو ساخته همون خداست. یه دقیقه هم تموم شد. هستم، خودم خودمو نساختم. بهترین راه خداشناسی یتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر میکنه باید ربنا ما خلقت هذا باطلا. در نظام آفرینش هماهنگی کامل به چشم میخوره، هماهنگی بین زمین، آسمان، باران، گیاه، میوه، انسان، این برهان نظم، انزل اخرج، اینا خیلی مهمه که این انسان حساب کنه که مثلا خدا که به من گوش داده، گوش ما با امواج هماهنگه، معده من با خوردنی ها، چشم ما با نور، یعنی وزن من با گودی کف پا هماهنگه. ساختمون سلول استخوان من، ساق پای من جوری آفریده شده که بتونه وزن بدن رو بکشه. این هماهنگی خیلی مهمه. زمین و باران وسیله هستن، ولی رویش گیاهان به دست خداست. میگه اخرجه، یعنی خدا خارج کرد، خدا خارج کرد. ریشه خداپرستی در فطرت انسان هست، در وجدان هست. میگه و انتم تعلمون، یعنی خودتم میدونی. به وجدان لجبازی میکنه، وگرنه خودش هم میدونه. خب همه انسان ها حق بهره برداری و تصرف در زمین رو دارن. یه آی لکم، کلمه لکم تکرار شده. دلیل واجب بودن عبادت شما اینه که لطف اوست که زمین و آسمان و باران و گیاه و برای روزی شما آفرید. اعبدوا ربکم الذی جعل لکم چی و چی و چی. آیه 23.
و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
اگر در آنچه بر بنده خود از قرآن نازل کردیم اگر در قرآن شک دارید فتو به صورت من مثل دعوا نداره، یه سوره مثل قرآن بیارید، قرآن 114 سوره، 113 تا پیشکش، یکی یه سوره ولو سوره کوثر، کوچکترین سوره سوره کوثر، یه چیزی مثل سوره کوثر بیارید و ما دست برمیداریم دیگه، نه جنگی نه دعوایی هیچی نه توطئه‌ای. چقدر خودتون رو به درد سر میندازید، چون خیلی کفار هزینه دادن برای مبارزه، چقدر بیخوابی کشیدن، جنگ ها دادن، کشته ها دادن، اسیر ها، جزیه ها، چتونه بابا یه سوره انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. من در تفسیر همین سوره کوثر آخر قرآن حدود 75 نکته گیرم آمد که 52 تاشو چاپ کردیم تو همین تفسیر نور. واقعا چی میتونه یه حرف بزنه که میگه انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، هم ریتمش هر انا چرا گفته، اعتینا چرا گفته، انی چرا نگفته، آتینا نگفته، اعتینا گفته، کوثر گفته، فسله فاوش، سلش، ونحر چیه، شانع چیه، ارتباط به اینها. چهار تا سوره با انا شروع میشه، به چه دلیل؟ انا فتحنا لک، انا ارسلنا نوحا، انا انزلناه فی لیلة القدر، انا اعتینا. چهار تا سوره با اناست، رابطه با چهار تا سوره چیه؟ یعنی هی رفتم جلو، هی یه چیزای پرده ها کنار رفت و مطالبی رو از تو کتابا گیرم آمد و واقعا دیدم که چی میتونه این حرفا رو بزنه که و این کنتم فی ریب، آیه 23 از سوره بقره، و این کنتم فی ریب، اگر واقعا شکی دارید در اونچه بر پیغمبر بندمون نازل کردیم، کلمه عبدنا، ای عبد این بنده خدا، خیلی بندگی زور داره، این انسان دست رو داد دست خدا، بنده خدا، بنده خدا که شد معراج میشه، سبحان الذی اسرا به عبده، بنده خدا که شد رسول میشه، و شادان محمدن عبده بعد میگه و رسوله، انزلنا علی عبدنا، یعنی این بندگی است که جبرئیل رو پای میکشه، بندگی است که قرآن هوش میگه، یعنی میکشه پایین، یعنی یه کسی که یه قطع طلا که تو چاه باشه 100 تا آدم عاقل رو میکشه تو چاه که این طلا رو بکشن بیرون، این طلا ارزش طلا است که اینها رو میاره پایین. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، بندگی، بندگی خدا هم یعنی انسان خودش نبینه، من دوست دارم یا دوست نداری، مردم چی میگن، دوستان چی میگن، همسر چی میگه، بچه چی میگه، این کار برای من نون داره، نانی، نامی، مقامی، هر چی به غیر خدا باشه اینا دیگه بندگی خدا نیست. بنده خدا یعنی قل الله ثم ذرهم، بگو خدا فکر دیگه شو نکن، چی میشه دیگه دنبال چی میشه نباش. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شک دارید در اون چه ما بر بنده خودمون نازل میکنیم، فأتوا بسورة من مثله. قرآن چند جور بیان داره اینجا، یه جا میگه که فأتوا بکتابن، فأتوا بکتابن تو هست، یعنی یه کتابی بیارید مثل قرآن، فأتوا بکتابن سوره قصص آیه 49، یه قرآن بیارید. بعد خب یه قرآن 14 سوره، یه مرتبه 34 سوره شون بخشه. در جای دیگه در سوره هود آیه 13 میفرماد که حالا نمیخواد کتاب بیارید 34 سوره، فأتوا بعشر سور، 10 تا سوره بیارید 34 تاشو بخشیدم، یه 10 تا سوره مثل قرآن بیارید. بعد از این 10 تا سوره یه جا 9 تاشون بخشه، میگه که مثل همینجا میگه فأتوا بسورته. پس اول میگه که یه قرآن 114 سوره بیارید، بعد میگه 104 سوره شو بخشیدم، یه قرآن بیاری 10 سوره، بعد بیاد 10 سوره هم نوک شو بخشیدم یه سوره فتو به صورتن، بعد هم نگفت سوره کوچیک سوره بزرگ، یعنی حتی یه سوره 3 کلمه ایرم بیارید 3 جمله‌ای من میپذیرم. خب حالا نگو که حالا شاید آورده باشن، اگر آورده بودن تو بوق میکردن. نگو ما فارسی هستیم عربی بلد نیستیم، ما الان چند میلیون عرب کمونیست داریم که منکر اسلامه، عربی داریم که مسیحیه، عربی داریم لائیکه، عربی داریم کمونیسته، حتی دانشگاه رفته، یعنی هم زبان مادریشون عربه، هم تحصیلات دارن، هم مخالف اسلامن، یعنی همه امکانات بره که یه سوره مثل قرآن بیارن هست. سبارم دست به کار شدن یه چیزای مسخره گفتن، سوره مسخره گفتن فتو به صورته. یکی میگه فتو به صورت من مثل یه سوره بیارید، پیداست این قرآن به طور سوره سوره زمان پیغمبرم بوده، یعنی کلمه که ما الان میگیم سوره اینا بعدن جدول بندی نشده، همون خود زمان پیغمبرم سوره بوده که میگه فتو به صورت من مثل. بعدم گفته میدونید ود او شهدا اکم، ود او شهدا اکم یعنی گواهان خودتونم بیاورید، یعنی حال تنهایی هم نمیتونید، خب اینترنت که امروز هست، ماهواره که هست، تلفن که هست، چند بارم خدا تحریک کرده، یه جمعه که این کنتم صادقین، اگر راست میگید، اگر راست میگید خب تحریک میکنه یالا بیاد، یه جمعه که بعد او من استطعتم، هر کسی استطعت، هر کسی میتونی دعوت کن، یه جمعه میگه که ولو کانا بعضهم لبعضن ظهیرا، پشت به پشت هم بدید، یه جا میگه ولن تستطیع، او اصلا هرگز نمیتونید، چقدر تحریک میکنه. پس یه بار دیگه اصطلاح جمعش کنم، چند بار تخفیف میده، چند بار تحریک میکنه. کتابی بیارید 3 تا 14 سوره، 3 تا 14 تاشو بخشیدم، کتابی بیارید 10 سوره، 9 تاشو بخشیدم، کتابی بیارید 1 سوره، هی تخفیف میده، هی هم تحریک میکنه. این کنتم صادقین، اگر مردید، اگر راست میگید، بعد اومن استعزتون، به هر که میخوایی دعوتش کن، بلند تستتی او، هرگز نمیتونید، بالا و کانا بعض هم لبعض زهیرا، پشت به پشت هم بدید، یعنی هی تخفیف میده و هی تخفیف میده و هی تحریک میکنه. با آن همه تخفیف، با آن همه تحریک، نشد که نشد که نشد. بعد میگه حالی که نشد بیاد مثل بچه حسابی، فایلم تفعلو آیه 24، بریم سراغ آیه 24.
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
آیه 24 چی میگه؟ میگه فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اگر نتونستید مثل قرآن بیارید، وَلَنْ تَفْعَلُوا یعنی هرگز هم نخواهید توانست، فَاتَّقُوا النَّارَ دیگه لجبازی نکنید، از آتش بترسید، آتشی که وقود و هنناست، آتش گیرونش خود شما هستید، اونو هجاره، همون سنگای بت، این بت‌هایی هم که شما پرستید، خود این بت‌ها هم تو آتشن، چرا؟ برای که چاقوی خونی دا پرونده دادگاه هست، که این جزء جرم، این جزء اسناد باید باشه، چاقو خونی رو لا پرونده میذارن اونجا، هم همین بت‌هایی که عبادت میکنید، همون بت‌ها هم وقود و هن، خود این بت‌ها آتش گیرونه میشن، چون جامدید پلو جماد باید بسیدید. انسان اگر بنده خدا شد خدایی میشه، اگر رفت تو حیوان هم میشه مثل گاو، اولاکه کل انهام، بعد میگه نخیر بله هم اول از شارپا بدتره، چه خبره؟ اولاکه هم الغافلون، غافل شده، قلوب هم کل هجاره میشه، مثل سنگ میشه، وقود آتش گرونه جهنم میشه، وقود و هنناس و الحجاره. خب این بوتا که میسوزن، هزار مراد بوته، به دلیل این آیه میگه انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما و اون چه از غیر خدا پرستش میکنید، یعنی هم بوتاتون هیزم دوزخن، یعنی ای که میگه که وقود و هنناس و الهجاره، شاید هجاره همون بوتا باشه، بوتای سنگی، چون در جای دیگه این آیه هست، در جای دیگه این سوره انبیاء آیه 98 داریم که هم شما تو جهنمید هم بوتا، تا بدونید که این بوتا که شما میخواستید بلا را از شما دور کنن، بلا را از خودشون هم نمیتونن دور کنن. اعدت للکافرین، قهر خدا آماده شده برای کفار. و السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان عزیز، آنچه شنیدید تفسیر بخشی از سوره شریفه بقره بود که توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما شد. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. در پایان ضمن خداحافظی از همه شما عزیزان صاحب دل، از شما دعوت میکنم شنونده دعای سحر ماه مبارک رمضان باشید. تا سحرگاهی دیگر بدرود، خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كل. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كل اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزة اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كل اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كل اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك شرفه وكل شرفك الشريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأعظمه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كله اللهم إني أسألك ممنك بأقدمه وكل منك قديم اللهم إني أسألك بمنك كله اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة اللهم إني أسألك بآياتك كلها وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطيع سنستغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا رب بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفي فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شاكر.